بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبو صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و التحقیق درباره دلالت نصوص قاعده استصحاب صحیحه اولا را شرح دادیم، رسیدیم به صحیحه ثانیه. صحیحه ثانیه در کتاب تهذیب جلد یک باب 22 از ابواب تطهیر بدن و ثیاب حدیث شماره 8 صحیحه زراره. این هم صحیحه زراره هست. فراز اول این حدیث این هست که زراره میگوید اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من منی فعلمت اثره الى ان اصیب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فقلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد. تا اینجا مطلب دیگری بود. از این به بعد من مربوط به استصحاب می شود. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه اول صحیحه ثانیه دال بر اعتبار استصحاب. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لما ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. در این حدیث که آمده است لا تنقض الیقین به شک ابدا، اشاره دارد به قاعده ارتکازیه که یقین به وسیله شک نباید نقض بشود. اما در این حدیث مطلب طوری است که مورد به اشکال برمیخورد. برای اینکه فرد که قبلا یقین به طهارت داشته و بعد هم بعد از صلات هم نجاست را رؤیت کرده، در این فرض می فرماید لا تنقض الیقین بشک، نقض یقین سابق به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. این اشکالی است که محقق خراسانی می فرماید تفسی از این اشکال کار مشکل و دشواری است. در جواب این اشکال محقق خراسانی فرمودند که اینجا هم به توجیه وجود دارد و آن این است که منظور از طهارتی که نقض می شود احراز طهارت است. پس از که احراز طهارت به وسیله قاعده طهارت یا به وسیله استصحاب طهارت در حین صلات محقق بشود، این احراز طهارت شرط صحت صلات است و صلات صحیح است، بعد از آن اعاده ندارد. اگر تردید کنید در باره اعاده لا تنقض الیقین، اون صحت و یا اون احراز طهارت را که یقین تعبدی هست به این شک نقص نکنید. این اشکال اول و جواب بود. به خاطر بعضی از شخصیت ها تکرار کردم بی تعارف، به خاطر عزیزم آقای فارس که در ابتدای این بحث تشریف نداشتن و مشرف بودن، نجف و کربلا که برای همه ما شما هم دعا فرموده ام با اون نفس روحانی و علم و تقوایی که دارن. من اگر وصفی برای ایشان بگم اخلاقا خوششان نمیاد، ولی ایشان عبد صالح خداست، برای من هم نعمتیست که خدا داره. البته لقب مفهوم ندارد، شما ها هم فرزندان عزیز من هستید بلا استثناء. خب تکرارش وجهی داشت. ایشان بحث ها را مثل بعضی از شخصیت ها اجتهادی و دقیق دنبال میکنند که به تمام معنا و به تمام توجه و کل سعیش فراگیری دست هست، در تجربه طلبگی آمده است. اون طلبه که درس رو بفهمد و تمام تلاشش برای فراگیری درس باشد، اون طلبه آخرش سردر میاد از یک جا. از کجا؟ از اجتهاد. تمام. این دیگه راه دیگه سردر آوردن یک پنجره داره، پنجره اجتهاد، و راهش هم همینه. بسیار عالی. این اشکال اول بود. سه تا اشکال در دلالت صحیحه دوم زراره، سه تا اشکال گفته شد.
این اشکال دفع نشد چون دوباره اشکال عبور میکنه که اون احراز رو دوباره چجوری میخواید. بلکه اون احراز هم نیاز به یک شک داره که شما بخواید احراز تفاوت بکنید. این شخص میتونه دوباره اشکال کنه که شما این احراز رو چجوری به دست بوردید با یقین ثابت و این شک نقض نکرد، پس آن رو پس احراز کردید.
یا من خوب درست نگفتم چون درس گذشته بود تفصیلش تکرار بود، یا شما خوب تحویل نگرفتید آقا مصطفی. هم براتون یه بار دیگه هم بگم آقا مصطفی، در آقای ضمیری، در باره احراز طهارت عنایت کنید. گفته می شود که شرط صحت، برای رد اون اشکال، که شرط صحت صلات طهارت واقعی در درجه اول هست. اگر طهارت واقعی نبود احراز طهارت، احراز طهارت در متن آمده به وسیله قاعده طهارت یا به وسیله استصحاب. در حین صلات احراز میکنید طهارت را. احراز طهارت یعنی علم تعبدی به طهارت، یعنی یقین. بنابراین در صورتی که شرط صحت صلات محقق بشود، اون صلات صلات صحیح است و طهارت اعم است از طهارت واقعی و طهارت محرزه. اونجا طهارت محرزه که به وسیله قاعده طهارت یا به وسیله استصحاب خود متن داره احراز می شود، طهارت در حین صلات محرزه است. بعد از اتمام صلات که امام می فرماید لا تعید، دیگه اعاده و دوباره خوندن نماز نقض یقین هست. نقض یقین به شک، به کدوم شک؟ شک میکنیم که این نماز درست بود یا درست نبود. نه، شک جا ندارد، چون یقین شما در حین صلات محقق. اون یقین همون احراز طهارت است. مطلب واضح. اما سؤال دوم، این رو اشکال دوم، اینجا خیلی طولانی میشه بعد از دست. آقای دکتر اجازه بدید که خیلی طولانی میشه، شما بعد از دست عنایت کنید. سؤال دوم این است، اینا رو که بحثش مفصل کرده بودیم، تکرارش به خاطر بعضی از عزیزان، شما نگید که خب سؤال منو گوش ندید، بفرمایید.
این کلام امام علیه السلام دو وجه داره، یکش نسبت به گذشته است که نماز خوندن و حالت سابقش یقین بوده، قبل از نماز هم یک شک برش حاصل شد، وارسی کرد چیز پیدا نکرد، بر اساس همون یقین سابق نمازش خوند، بعد حضرت میگه نمیخواد نماز اعاده کنه، ولی نسبت به آینده میگه تقصیر بود.
ایشان مست، شما کتاب مطالعه کردید یا سابقه ذهنی دارید، منو تایید میکنید. خیلی خوب، اینو الان در ادامه بحث فرمای شما رو کامل ترش میکنم. خیلی خوب، احسنتم، جزاکم. الان میاد اون در فراز دوم میاد. اما اشکال دوم در دلالت روایت که سر وقت آمده، چون تکرار کردم، و اون این هست که شما در اشکال این است که بنابراین که احراز طهارت شرط صحت صلات بشود، طهارت قابل استصحاب دیگه نیست، چون طهارت شرط شرعی نیست تا استصحاب بشود. شرط شرعی احراز استصحاب است. این اشکال. در جواب گفته شد که طهارت شرط واقعی است و شرط فعلی احراز طهارت است. برای استصحاب شرط واقعی بودن هم کافی است. جواب اول بود، دو تا جواب داشت این اشکال. جواب دوم چه بود؟ جواب دوم این بود که طهارت قید هست برای احراز قید بودن جزء موضوع می شود و می تواند مستصحب قرار بگیرد. این تمام. رسیدیم به بحثی که تا اینجا بحث کرده بودیم، بحث جدید. سؤال سوم این است که درباره احراز طهارت اعلام شد که شرط صحت احراز است. اینه که خوب و شکافی کنیم، مسئله به این صورت در میاد که علت عدم و جواز اعاده که لاتوئید گفت فرموده است امام، علت عدم جواز اعاده احراز طهارت باشد، که به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه گفته شود ازا احرزتن طهارتن لا تنقص لا تعید. علت عدم اعاده احراز باشد. اینجوری در میاد تا الان مسیر بست تا اینجا کشیده شد و این اشکال دارد. اشکالش چیه؟ مخالف متن حدیث هست. در متن حدیث آمده است لأنك كنت على يقين من طهارتك، تو طهارت قبلی، وجود طهارت قبلی علت عدم جواز اعاده است. اشکال خوب فهمیدید؟ معلوم شد؟ بسیار خوب. در جوابش رسیدیم که سریع گفته بودیم و آقای بطاط فرمودن که شرح بدید، گفتم فردای جلسه. اما در جواب گفته می شود که در این مسئله احراز طهارت داریم و طهارت محرزه. اشکال روحش این است که طهارت محرزه شرط است برای شرط است برای علت است یا سبب است برای عدم جواز اعاده. اما در جواب گفته می شود محقق خراسانی می فرماید که علت عدم جواز اعاده همان احراز طهارت است، اما عنوان شک و شک قبل از انکشاف که در متن اشاره می شود لنکتتن، نکته این است که در این مورد استصحاب طهارت هم وجود دارد. این یک حدیث دو منظور است، هم دلالت دارد بر حجیت استصحاب، هم دلالت دارد بر شرطیت احراز طهارت برای صحت صلات. اون جایی که می‌فرماید انک کنت علی یقین من طهارتک، یقین طهارت یقینی قبلی را عنوان می‌کند، اشاره به حجیت استصحاب دارد که مضافاً بر این که این احراز شرط است، خود طهارت قبل از انکشاف هم مورد استصحاب است و استصحاب هم یک حجیتی است مضافاً استصحاب قبلی مضاف قبل از انکشاف مضافاً بر اینی که احراز طهارت در حال صلات می شود علت برای عدم جواز اعاده. این فرمایش ایشان بود و این جوابی که محقق خراسانی فرمودند. اشکال سوم، البته اشکال نیست، مسلک دیگر برای رفع اشکال. این مسلک دیگر از این قرار است که گفته می شود در این روایت با توجه به این رأی و نظر که صلات طهارت در حال صلات با اصل احراز شده بود و صلاتی را که اتیان کردیم قبل از انکشاف بود، انکشاف بعد از اتمام صلات است، و در قبل از انکشاف صلاتی که اتیان شد بر اساس امر ظاهری بود و امر ظاهری موجب اجزاء هست. بنابراین امر ظاهری که موجب اجزاء باشد دیگه اصلا نیاز به استصحاب نداریم. این استصحابی که الان آمده است این وجهی ندارد. خود امر ظاهری در حین صلات توسط امر ظاهری صلات با طهارت انجام دادید و کافی است، شما نیاز به استصحاب دیگر ندارید. این اشکال هست. در جواب این اشکال آنچه که با عبارت کوتاه و تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا آمده است و در متنم اشاره می شود این است که این استصحاب با قاعده اجزاء تنافی ندارد، هم قاعده اجزاء هست هم استصحاب، مانعی ندارد. می‌فرماید که یک نتیجه ممکن است هم به صغرای قضیه مستند بشود هم به کبرای قضیه مستند بشود جدا جدا، و هم می‌تواند یک نتیجه به صغرا و کبرا مستند بشد. یعنی نتیجه از دو زاویه، از دو پنجره اگه به دست بیاد مانعی ندارد. این رو تعبیر شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه. و اما اینجا هم قاعده اجزا داریم هم استصحاب داریم. به زمینه قاعده اجزا ما استصحاب را تا قبل از انکشاف میگیریم، تا قبل از انکشاف که استصحاب قطعی است دیگه، طهارت قبلی بوده شک آمده درسته، و اما بعد از انکشاف چرا حکم به صحت میکنیم؟ قاعده اجزا. این چه مانعی ندارد. لذا این مسلک کاملتر و مستقیمتر به نظر می رسد. البته در متن محقق خراسانی این مطلب رو تأیید می کند با تعبیر اللهم ان یقال، یعنی اگر این طور توجیه کنه. این توجیه هم درست، هیچ اشکالی ندارد که هم قاعده اجزا در نظر گرفته شود و هم استصحاب. فرقی که بین این مسلک و مسلک محقق خراسانی در جواب از اشکال اصلی که مورد از باب استصحاب خارج است، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است. اون اشکال اصلی بود. برای دفع اون اشکال محقق خراسانی می‌فرماید که احراز طهارت شرط صلات است، اما بر اساس این مسند خود طهارت ظاهری شرط صلات، منتها طهارت اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. این اشکال هم رفع شد. بعد از اینکه این اشکال هم مرتفع شد، میرسیم به ذیل این حدیث که یک بار دیگر قاعده ارتکازی تکرار می شود و در آنجا این اشکالات اصلا وارد نیست. در ذیل حدیث آمده است: اذا شككت في موضع منه صوب ثم رأيته، این تمام، و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. این مورد دیگه مورد نقض یقین به یقین نیست. مورد از چه قرار هست؟ بعد از صلات دیده مکلف می‌بیند، دیده است که در لباسش نجاستی افتاده، نجاستی اصابت کرده و قبل از صلات نمی‌دانست استحاب طهارت بود و بعد از صلات وقوع نجاست را در لباس که مشاهده می‌کند در حقیقت یقین است و شک. یقین به طهارت قبلا بوده، شک در نجاست، شک در وقوع این قطره بول مثلا یا قطره خون در لباس. احتمال میداد که این اصابت نجاست بعد از اتمام صلات بوده و احتمال میداد که در حین صلات بوده. پس شک در وقوع نجاست یا شک در نجاست است و یقین به طهارت درست مورد استصحاب خواهد بود. هیچ اشکالی هم در کار نیست. لذا اگر گفته میشه، اگر گفته شود که صحیحه ثانیه مورد اشکال هست، به قول مطلق این قول یا این ادعا خلاف واقع هست، برای اینکه در اون فراز اول یک اشکالاتی وجود داشت ولی در این فراز آخر دیگه اشکالی وجود نخواهد داشت. در تتمه محقق خراسانی یک نکته ای را اشاره می کند، شما که کفایت درس گفتید اون را هم عنایت بکنید. می فرماید که در متن کوتاه که این حدیث که اشکال اصلیش نقض یقین به یقین بود، ممکن است بگیم که این حدیث صدرش اختصاص دارد به قاعده یقین، ذیلش می شود قاعده استصحاب. در جواب گفته می شود که این ادعا قابل التزام نیست، برای اینکه همون اشکالی که گفته شد لا تعید، اشکال از لا تعید بیرون میاد. اون لا تعید بر اساس قاعده استصحاب هم اون اشکالات دارد، بر اساس قاعده یقین هم همون لا تعید اشکال دارد. در قاعده یقینم اگر باشد لا تعید وجهی ندارد. پس اشکال اگر که بگیم بریم به سمت قاعده یقین و اشکال حل بشود جا ندارد. اون گهی همسه استادون الالام شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید پس ممکن است گفته شود که از در فراز اول که نه قاعده یقین مورد روایت قرار بگیرد نه قاعده استصحاب خالی از اشکال باشد، پس بریم به سراغ قاعده سوم، قاعده مقتضی و مانع. در جواب گفته می شود که به طور قطع قاعده مقتضی و مانع در این روایت و این مورد جا و راه ندارد، بنابراین روایت ظهورش نسبت به قاعده استصحاب کامل است و از این روایت اعتبار استصحاب با رفع اشکالات از فراز اول و بدون اشکال از فراز دوم استفاده می شود. این صحیحه دوم. صحیحه سوم انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم و صلوات بر کنم.